نیستیم، ما بیشتر قائل به اشتغال زایی هستیم. روستای سنگل کرماشا فکر کنم 2000 تا نهال ما سیب کاشتیم که الحمدلله امسال پیگیری شدم که اون نهال ها امسال میوه داده بود.
اگر مثل دوران جنگ به موضوع اقتصاد هم نگاهی از جنس دفاع مقدسی داشته باشیم، بدون شک همه مشکلاتمون حل میشه.
در این برنامه از گفتگوی سیاسی و به مناسبت هفته بسیج نگاهی داریم به کارویژه های بسیج در گفتمانسازی مدیریت جهادی و سازندگی در کشور با حضور جناب رسول یوسفی، دبیر پیشین قرارگاه شهید احمدی روشن در بسیج دانشجوی کشور، و آقای دکتر حسین صالحی، پژوهشگر و کارشناس سیاسی. آقای یوسفی، فرمودید که با توجه به شرایط فعلی کشور و چالش هایی که وجود داره، چگونه میشه از کارویژه‌های بسیج که در بخش قبل اشاره کردید و با استفاده از گفتمان و تفکر بسیجی و مدیریت جهادی مشکلات رو حل کرد؟
عرض بکنم که طبیعتاً وقتی نگاه بکنیم به حالا مراجعی که توی کشور دارن کار میکنن، ارگان‌ها و ساختارهایی که وجود داره، طبیعتاً عملکرد و خروجی هر نهاد یا حالا هر اقدامی که انجام میشه فارغ از اون امکانات و ملزوماتی که وجود داره، تا حد زیادی به نوعی میشه گفت بستگی به عملکرد مدیریت حاکم بر اونها داره. یعنی خلاصه بخوام عرض بکنم خدمت شما، اون امکانات یک بدیهیاتی است که جهت پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده فقط کمک کننده است. قول شهید عزیزمون میگفتن که فقط انسانهای ضعیف هستن که به اندازه امکاناتشون کار میکنن. فلذا در این راستا قطعا اون رویکرد حاکم، اون رویکردی که اون مدیری که در رأس کار قرار داره میتونه ایجاد بکنه، با چگونگی بهره‌گیری از امکانات و بسیج امکانات و شرایط موجود، قطعا اون شرایط هست که حرکت مجموعه ها رو ترسیم میکنه. به عبارتی میشه گفت که نقش اصلی و پیشبرندگی در امور را اون مدیر و گفتمان حاکم بر فضا و حرکت ها بر عهده داره. از طرفی شرایط فعلی امروز کشور میطلبه که ما علاوه بر اون شعارهای درست و البته نیاز کشور که گاهن میدیم، بیشتر بریم به این سمتی که اون شعاری که هست و اون به نوعی وعد و وعید هایی که دادیم رو بیاریم تو عرصه عمل. یعنی نیاز کشور امروز اقدام عمل با روحیه‌های جهادی است که ضمن اون ایجاد خودباوری داخلی یک روحیه خستگی ناپذیری وجود داشته باشه که به اداره امور بپردازه و مسائل مختلف را که خب گاهش هم واقعا مسائل پیچیده‌ای شده توی این چند سال رو بتونه حل بکنه. خب حال ما اگر مدیرانی رو داشته باشیم که این گفتمان رو داشته باشن، خستگی به نوعی براشون مفهومی نداشته باشه، به دور از اون چارچوب‌های تایید شده، به دور از اون شرایط بوروکراسی خاص بتونن کار بکنن و برنامه‌هاشون رو پیش ببرن و این گفتمان بسیجی و گفتمان جهادی رو بر امور کشور تنین انداز بکنم، ما میتونیم اثرات چشمگیری رو مشاهده بکنیم توی مسائل کشور، که خب اون هم لازمه هایی داره که حالا میشه گفت که باید یه سری اتفاقاتی بیفته در اون مدیریت جهادی که شاید مثلا میشه گفت فعال کردن یه سری منابع غیر فعال کشور یا تقویت و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه که ما الان داریم می‌بینیم تو قالب اردوهای جهادی، بحث مبارزه با فساد، بحث ترویج عدالت، بحث جوانگرایی و غیر و ذالک میتونه جزء برنامه‌هایی باشه که میشه اونها را از به نوعی شاخصه‌های گفتمان جهادی نام برد که اگر اینها بر فضای کشور حاکم بشه، قطعا ما شاهد حل سریع‌تر مسائل کشور خواهیم بود
انشاءالله. آقای اصالی، موانع و مشکلاتی که در کشور وجود دارن و مانع پیشرفت هستن که احیانا شاید دولت‌ها با نگاه دولتی و ساختارهای بوروکراتیک نمیتونن اونها رو حل بکنن، به نظر جناب‌عالی چه موضوعاتی هستن که مردمی سازی امور و گفتمان و تفکر بسیجی قادر به رفع و حل اونهاست؟
ببینید، امام یه جمله داره میفرمان که بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های انقلاب فراموش نشود. بسیج در وسط میدان باشه یعنی چی؟ یعنی این که حضور در صحنه، در هر جایی که الان ضرورت ایجاب میکنه و مشکلات هستش. و وضعیت فعلی ما این ضرورت ایجاب میکنه و کاملا ما بینیم. دوم این که بعد از این عمل مجاهدانه. عمل مجاهدانه یعنی دشمن رو شما میبینید، دشمن داره یه کاره میکنه، توطئه میکنه، جلوگیری میکنه، گرفتاری درست میکنه. بنابراین باز این عمل مجاهدانه از یه آدم عزلت گزین به دست نمیاد. آدمی هستش که میره در دل حوادث و میره تا گره ها رو باز بکنه. باز اینجا هم یک نکته بسیار اساسیه که به هیچ وجه نباید. این چقدر میتونه بره؟ تا شهادت. یعنی هیچ ابایی نداره اگر چنانچه تهدید شد، اگر چنانچه گفتن آقا نرو فلان چه بنابراین می ایسته در صحنه و حرکت میکنه تا گره رو باز بکنه. انو با سوره مائده خداوند متعال فرمان الذین آمنو و هاجروا و جاهدوا، یعنی سلسله ای از این چیزا هستش که با هم هست. بنابراین بعد این چون یه آدمیه که تلاشهاش هم عاشقانه و مؤمنانه هستش خسته نمیشه، یعنی از این چیزایی که میبینه خار راه این رو بیشتر بارورش میکنه، بیشتر میسازتش، احساس میکنه کار بهتری رو انجام داده. بنابراین باز هم این هست که این آدم صبوری میکنه، خستگی داشته میکنه. و بعد هم به دلیل این که ارادش اراده بلندیه و دارای همته، این آدم هستش که فکر میکنم در این شرایط میتونه با همین ویژگی‌هایی که عرض کردم، با حضور در صحنه، عمل مجاهدانه، رفتن تا مرز مشکلات فلاوان، عشق بازی با کارهای سخت و اینها، و داره همت و اراده بلند، فکر میکنم که مشکل گشای فعلی جامعه ماست.
انشاءالله. متشکرم آقای یوسفی. جنبندی و نکته پایانی شما رو بشنویم.
خدمت عرض بکنم که اولا که تشکر میکنم از عوامل برگزاری این برنامه که خب با به نوعی فراهم کردن چنین فضایی باعث میشن که گفتمان‌های مختلف به نوعی تبیین بشه و بیان بشه در فضای صدا و سیما و در فضای رسانه. خدمت رو عرض بکنم، ما با توجه به شرایط فعلی کشور قطعا برای این که بتونیم یک اوضاع خیلی بهتری از آنچه که الان توش قرار داریم رقم بزنیم، نیاز به این داریم که یک سری شاخص‌های مدیریتی رو توی کشور داشته باشیم که وقتی به اونها به نوعی نگاه میکنیم میبینیم که این شاخص ها تماما در تفکر بسیجی و جهادی وجود داره. حالا این که میگم تفکر بسیج، صرفا اون لفظ تشکیلات بسیج نیست، هر انسان کارآمدی که دارای روحیات خستگی ناپذیر و اون دغدغه های لازم باشه رو ما بسیجی میدونیم. خب یکیش بحث عمل به هنگام هست، یعنی این که در اون اتفاقاتی که در لحظه اتفاق میفته بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن و اون چه که باید و شاید شکل بگیره که نتیجه مطلوب حاصل بشه. و ما توی دوتا گفتمان متفاوت توی چند سال اخیر اگر بخوام یک نمونه مثال بزنم، بحث مدیریت قضیه بنزین توی سال 98 و 1400 شما میتونید مشاهده بکنید که امسال حالا با چه شرایطی مدیریت شد و اون اتفاقاتی که دو سال قبل اتفاق افتاد. علاوه اون چه که ما الان نیاز داریم یک مدیریت جهادی گونه هست که با شاخصهایی مثل نیاز محوری، اجتناب از اون تشریفات اضافی، اجتناب از اون شرایط بوروکراسی اداری و با توجه به شرایط فعلی با نزدیک کردن دولت به مردم و کاهش فاصله مسئولین با مردم، انشاءالله بتونن به مسائل کشور ورود پیدا بکنن و مشکلات رو حل بکنن. ولو این که ما دیدیم توی این چند وقت اخیر ما دو تا بحث عمده داشتیم، یکی بحث مدیریت بحث سلامت و بحث بیماری کرونا بود و یکی هم بحث اقتصادی که خب الحمدلله ما کشورمون با اتفاقاتی که افتاد با مدیریت دولت خصوص تو بحث واکسیناسیون مردم و البته با پای کار اومدن خود مردم تونستیم تا حدی این موضوع رو مدیریت بکنیم و از اون گام اول دو رکن اصلی فضای فعلی کشور به خوبی عبور بکنیم. و میمونه یکم بحث اقتصاد و معیشت مردم که اونم انشالله دولت مردان با توجه به اون رویکردی که داشتن، با توجه به اون چیزی که توی سیاست‌هاشون آوردن، انشالله اون رو هم به مرحله عمل برسونن و ما شاهد شرایط خیلی بهتری باشیم نسبت به اون چیزی که الان درش
خواهیم. انشالله. متشکرم. وای ساله جمعندی از سالی هم بشنبید.
من تو قسمت قبلی عرض کردم که آمادگی های بسیج چی هست و برشماری کردم بعضی از مواردشو. در جمعندیش این عرض میکنم، خلاصش اینه که بسیج لشکر مخلص خداست. لشکر مخلص خدا این نیست که در زمینه نظامی، بسیج مهندسی، بسیج کشاورزی، بسیج استاد، بسیج طلبه، بسیج همه چیز، این بسیج هست. پس این لشکر مخلص خدا هست و این نیروی بیبدیلی. دو، فرصتها رو آماده کنیم تا از این بسیج که لشکر مخلص خداست به صورت خالصانه بتونیم استفاده کنیم و در مرحله بعد اگر این دو کار رو کردیم، حاصلش رو در چند سال آینده درو خواهیم کرد و اون هم سعادتمندی کشوره. و سلام.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب صالحی، جناب یوسفی و همچنین جناب عبدالله فر که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و تشکر میکنم از توجه شما عزیزان شنونده. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خسته نباشید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. همچنان با ما همراه بمانید. در بخش دوم برنامه امروز ساعت 22 با شما خواهیم. Run!
شهادت شده مسیر مستحکم هر بسیجی، لشکر مخلص خدا بسیجی، کوه سلامت و صفا بسیجی، ورودی راه شهادت شده مسیر مستحکم هر بکشیم خاک و خون، جلوه ایمان و غرور و غیرت، بسیج اسلام شده با صلابت، راهی که میریم پای استواری، اسوه هر بسیجی شده همت، هر بسیجی شده همت، لشکر مخلص خدا بسیجی، کوه صلابت و صفا بسیجی، ورودی راه شهادت شده مسیر مستحکم
بسیج. با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش رو نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه مانع است، اون ضابطه را عوض میکنه، ضابطه را عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها همطوره پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، می‌خواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبهه‌های نبرد. می گفتن بسیج بی ترمزه، این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش ابداً. انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه، نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنید یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست، اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستگاهگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. ما مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما میشه. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
در کوچه باغ واژه‌ها
سلام، روزتون پر از اتفاقای خوب. امیدوارم سلامت و سرحال باشید. من مهدی قنات‌آبادی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این روزها خیلی آمون مدام سرمون توی گوشیمونه و اوقات فراغتمون رو با پرسه زدن در فضای مجازی میگذرونیم. بیشترمون هم وقتی عکس، فیلم یا مطلب جالب توجهی توی فضای مجازی میبینیم، اونو از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوستان و اطرافیانمون به اشتراک میذاریم. انگلیسی زبان‌ها به ویدیوهای پربازدیدی که به قولی اونقدر دست به دست میشن که میلیون‌ها نفر میبیننشون میگن وایرال. خیلی از فارسی زبان‌ها هم از این واژه انگلیسی استفاده می‌کنن و بعضی هم که حتی اهل تولید ویدیوهای طنزآمیز و جذاب هستن میگن که هدفشون جذب مخاطب بیشتر و وایرال شدن ویدیوشونه. حالا بذارید اول ببینیم این واژه وایرال که برای فارسی زبان‌ها غریب است و برای درک مفهومش به توضیح نیازه یعنی چی و از کجا اومده. در این زبان انگلیسی وایرال صفته و از واژه وایرس یا همون ویروس ساخته شده. پس وایرال یعنی ویروسی. اما منظور از ویدیوی وایرال ویدیوی ویروسی نیست. فقط سرعت گسترش و انتشار این ویدیو مثل ویروس‌های رایانه‌ایه. یعنی همونطور که این ویروس‌ها از طریق فضای مجازی میتونن به سرعت همه جا پخش بشن، ویدیوهای وایرال هم به سرعت در فضای مجازی پخش میشن و دیده میشن. فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای اینکه با توجه به ظاهر واژه اصطلاح گزینی کنه و مثل انگلیس زبان‌ها به این ویدیوها بگی ویدیوی ویروسی، به مفهوم واژه دقت کرده و مفهومی معادل ساخته. پیشنهاد مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای وایرال ویدیو، هم ویدیوی همه بینه. پس اگه تصمیم دارین به دوستتون ویدیویی نشون بدین که توی چند روز اخیر میلیون ها بار دیده شده و دارین از این ویدیو تعریف میکنین، میتونین بگین این ویدیو رو دیدی؟ این چند روز همه بین شده. احتمالاً اینطوری فارسی زبان ها منظورتون رو بهتر درک میکنن. چرا که همه بین از چسبیدن دو واژه آشنایی همه و بین ساخته شده. منظور از بین همون ستاک حال از مصدر دیدنه. در کل یعنی ویدیویی که همه دیدن. اینطور بگم که اگر یه فارسی زبان تا به حال نه واژه همه بین و نه واژه وایرال رو شنیده باشه و برای بار اول هر کدوم از این واژه ها رو بشنوه، یقیناً با شنیدن همه بین درک درست‌تری از این مفهوم داره. پس بیایید فارسی صحبت کنیم. در پناه حق نگهبان زبان فارسی باشید.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 27861035، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت